بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بس در مقتضای اصل عملی بود، عرض کردیم صوری از برای شک در اینکه یک فعلی واجب نفسی است یا واجب غیری است برای واجب دیگری. صور متعددی داره، سه صورت ذکر شد. صورت اول جایی بود که میدونیم این واجب غیری است برای واجبی، اون واجب هم واجب فعلی است، ولی احتمال میدیم اضافه بر اون واجب نفسی هم باشه. چون که وضو میدونیم واجب برای نماز، وقت نماز هم هست، وضو برای من واجب مقدمتا برای نماز، ولی احتمال میدم نذر کرده باشم یا نذری که کردم شامل وضو در این وقت هم باشه، واجب نفسی هم بشه از باب وجوب وفا به نذر. گفتیم اینجا در حقیقت علم تفصیلی به وجوب غیری داریم و شک در وجوب نفسی زائدی داریم. معلوم اصل براءت از وجوب نفسی جاری میشه و نفی وجوب نفسی میکنه و اثرش هم نفی عقاب دومه، عقاب زائده. صورت دوم جایی بود که نه، علم اجمالی داریم، این یا واجب نفسی است یا واجب غیری است برای واجب دیگری، ولی اون واجب بر ما واجب نیست، یقینا واجب نیست، مثل حائض، یا احتمالا واجب نیست، جایی که احتمال بقای حیض مثلا میره. اینجا هم عرض کردیم این شک که در تکلیف، چون وجوب غیری اگر باشه اون چون واجب نفسیش معلوم نیست یا محتمل نیست، منجز نیست، که مشکوکه، اصلا بود نفیش میکنه. وجوب نفسی هم که یک طرف اینم مشکوکه، واقعا ممکنه هر دو نباشن دیگه، اصل براءت جاری میشه، مثل سایر شبهات بدوی است. اینم روشنه، این دو صورت حکمشون روشنه که براءت از وجوب نفسی جاریه و علم اجمالی منجزی هم در کار نیست، بلکه اصل علم اجمالی در کار نیست اصلا، نه منجزش نه غیر منجز. صورت سوم هم جایی بود که علم اجمالی داره مکلف، یا این واجب نفسیه یا اگر واجب نفسی نیست پس واجب غیریه برای نماز، مثل جایی که ندونه چی نذر کرده، آیا نذر کرده وضو بگیره در این ساعت یا نذر کرده نماز مستحبی بخونه در این ساعت، که نماز مشروط به شرطش و قیدش و مقدمش وضوست. پس مردد میشه اینکه وضو اینجا واجب نفسی است اگر نظرش به وضو خورد، اگر وضو رو نذر کرده در این ساعت، یا واجب غیری است اگر نماز مستحبی رو نذر کرده که بخونه، حالا میشه واجب با نذر و وضوش که مقدمش میشه واجب غیری. اینجا علم اجمالی پیدا میکنه که یکی از این دو فعل واجب نفسی است، یا وضو یا نمازی که مشروط به اینکه قبلش وضو بگیره، پس وضوع میشه واجب غیری. و گفتیم این علم اجمالی منجز نیست، یعنی درست منحل به انحلال حقیقی نیست، و علم تفصیلی به وجوب وضوع وجوب انحلال نیست، چون این علم به وجوب نفسی نیست، علم به جامع بین وجوب نفسی و غیری وضوع است. وجوب غیری هم که منجز نیست به نفسه، وجوب نفسی است که منجزه، انحلال حقیقی پیش نمیاد، ولی انحلال حکمی پیش میاد. به این معنا که وجوب نماز که یک طرف علم اجمالیشه، یعنی علم اجمالی داره به احد الوجوبین نفسیه، یا برای نماز که قهرن میشه وضو وجوب غیریش، واجب غیری، یا برای وضو، و این علم اجمالی باقی است، هیچ کدوم از دو طرفش معلوم به تفصیل نیست تا منحل بشه، ولی اصل براءت از یک طرف جاری است، از طرف دیگه جاری نیست. بنابراین که علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعیه نیست، مقتضیه در طول تعارض و اصول و تساقط در دو طرف اقتضای منجزیت و وجوب احتیاط داره. هر جا در یکی از دو طرف علم اجمالی اصل جاری شد ترخیصی که در طرف دیگر اون اصل جاری نبود و تعارض نداشت، اصل ترخیصی جاری نیست الا در یک طرف، اون مجرا نداشت اصل ترخیصی در اون طرف، این طرف جایز الارتکاب میشه، اون طرف واجب الاجتناب، یعنی احتیاط در اون طرف واجب میشه، این طرف اصل ترخیصی رفع وجوب احتیاط در این طرف را میکنه، چون علم اجمالی مقتضیه نه علت تامه. بعد خواهید خوند در بحث مباحث عقلی، یعنی مشروط تأثیرش در وجوب موافقت قطعی به عدم جریان ترخیص شرعی، و ترخیص شرعی رافع مانع از تأثیر مقتضی است، علت تامه نیست که خودش منع کنه از جریان اصل. ولذا یک اصل اگر در یک طرف مجرا داشت و در طرف دیگر اصل ترخیصی مجرا نداشت، اونجا میگن علم اجمالی منحل میشه انحلال حکمی، یعنی اون طرف، اون یک طرف قابل ارتکابه، اون طرف دیگه نه قابل ارتکاب نیست. اگر نه هر دو طرف اصل جاری بود اونجا نمیشه. چرا؟ چون هر دو طرف اصل جاری بشه معناش اینه که میشه هر دو طرف رو مخالف مرتکب بشه، این میشه مخالفت قطعی، وقت گفته میشه علم اجمالی برای مخالفت قطعی علت تامه است، یعنی حرمت مخالفت قطعی علم اجمالی علت تامه است براش، ولی وجوب موافقت قطعیه که احتیاط کامل در همه اطراف مقتضیه. اگر در یک طرف اصل جاری شد معارض نداشت در طرف دیگری، اون اصل جاری میشه و رفع وجوب احتیاط عقلی رو میگه در اون طرف. اگر در دو طرف اصل مجرا داشت، چون هر دو بخواد جاری بشه خلاف علیت علم اجمالی برای حرمت مخالفته، در یک طرف دون دیگری ترجیح بلا مرجعه، این همون تعارضه، این که میگن اصول در اطراف علم اجمالی تعارض میکنه، یعنی این، یعنی در دو طرف اگر بخواد جاری بشه خلاف علیت علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعی است، در یک طرف جاری بشه دون دیگری ترجیح بلا مرجعه، ولذا میشه تعارض و تساق. ولذا میگن اگر هر دو طرف مجرای اصل ترخیصی بود احتیاط ثابت میشه، چون در هر دو طرف نمیشه، تعارض میشه، تساقط میشه، در طول تساقط علم اجمالی چون مقتضی وجوب موافقت قطعی هم هست، موافقت قطعی لازمه که در هر دو طرف احتیاط کنه. ولی اگر در یک طرف جاری بود نه در دیگری، فقط یک طرف معیناً مجرای اصل بود، خب این ترخیص در مخالفت قطعی لازم نمیاد که اون طرف اصل نداره، پس ممتنع نیست، چون رفع وجوب احتیاط تام رو میکنه در هر دو طرف، در یک طرف رفع احتیاط میکنه نه در هر دو طرف، ولذا با علم اجمالی مخالفت با علت نداره، چون علم اجمالی علت نیست برای وجوب موافقت قطعی، علت برای حرمت مخالفت فقط، نسبت به وجوب موافقت مقتضی است، اینو خوندید تو کفایه، چون مقتضی است با وجود مانع رفع میشه، اصل شرعی در یک طرف رافع اقتضای علم اجمالی برای وجوب احتیاط در این طرف میشه، اون طرف نه باقی است برای اون. برخلاف کسانی که مثل مرحوم آغازی ها و شاید بعضی از عبارات های مرحوم آخوند در بعضی جاهاشون تعبیر به علت تامه بودن علم اجمالی از برای موافقت قطعی قائل بتن، علم اجمالی علت تامه منجزیت معلوم بالاجمال در هر طرف باشه، که اون مبنا رو کسی قائل شد یه طرف هم اصل مرخص جاری نیست حتی اگر طرف دیگه مجرا نداشته باشه، ولی خب اون مبنا مبنای غیر قابل قبولی است، مرحوم میرزا و دیگران و اکثر متأخرین اون مبنا رو رد کردن، صحیح هم همونه که علم اجمالی علت نیست برای وجوب موافقت اگر یک اصلی جاری شد، بلکه ما بعداً در جای خودش خواهیم گفت حتی برای حرمت مخالفت قطعی هم علت نیست، علت تامه نیست، میشه در دو عقلاً در دو طرف علم اجمالی اصل ترخیصی جاری بشه، ولی این یه مشکل عقلایی و اثباتی داره نه ثبوتی، ولی خب مشهور اینه که نسبت به حرمت مخالفت علت تامه است علم اجمالی، نسبت به وجوب موافقت و احتیاط در دو طرف، احتیاط تام در حقیقت که بهش میگن موافقت قطعی، بحث شده بین میرزا و دیگران و آخوند که و آغازی ها که مثلا علت تام است نسبت به موافقت قطعی هم یا نه مقتضیه، و چون صحیح مقتضی بودنه قهرن این انحلال درسته، اصل از اصل براءت از وجوب نماز جاری میشه، چون اصل براءت از وجوب نماز وضو جاری نمیشه تام بشه معارض و ترخیص در مخالفت قطعی. چرا؟ چون اصل براءت از وضو میخواهید باش چیکار کنید؟ میخواهید نفی عقاب کنید بر ترک وضو؟ میدونه اگر ترک کنه وضو رو بالاخره عقاب داره، یا به جهت خودش یا به جهت اینکه مستلزم ترک اون واجب دیگره. یعنی میدونه اگر وضو رو ترک کنه معلوم بالاجمال مخالفت کرده، چون معلوم بالاجمال چه وجوب نفسی وضو باشه چه وجوب نفسی نماز باشه، چون نماز مقید به وضو است، پس با ترک وضو معلوم بالاجمال مخالفت شده، مخالفتا قطعیه. پس به این لحاظ نمیتونه نفی کنه، براءت جاری بشه که بخواد تجویز کنه ترک وضو رو، بخواد نفی کنه یک عقاب زائدی را، بگیم وجوب وضو اگر نفسی بود خب یه عقاب دیگری بر ترک وجوب نفسی میاد، اینم اینجا نیست، محتمل نیست، چون یه وجوب بیشتر نیست. فرض بر اینه که ما یه وجوب نفسی بیشتر نداریم، مردده بین اینکه وضو باشه این واجب نفسی یا نماز مقید به وضو باشه این واجب نفسی. بنابراین تعدد عقاب هم نیست مثل صورت اول که بخوایم با این وصله براءت بگیم نفی عقاب زائد بکنیم. پس براءت از وجوب نفسی وضو هیچ اثری نداره، نه اثر تجویز در ترکش رو داره، چون ترکش مخالفت قطعی معلوم بالاجماله و معصیت قطعی تکلیف معلوم بالاجماله، نمیتونه نفی عقوبت زائدی رو بکنه، بگه خیلی خوب تأمین میکنه که عقاب دیگری اضافه بر اون عقاب معلوم بالاجمال نخواهی داشت، چون یه عقاب دیگری محتمل نیست، یه دونه عقاب اینجا بیشتر نیست. بنابراین در ترک وضو بیش از یک عقاب نیست، اونم معلومه ترتبش اصل براءت، نه به لحاظ نفی عقوبت زائد میتونه جاری باشه که در صورت اول اجرا کردیم، نه به لحاظ تجویز در ترک وضو میتونه و ترخیص در ترک وضو میتونه کار بکنه، چون ترک وضو مخالفت و معصیت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال ماست. این بیان که بیان فنی است بنابر اقتضا نه بنابر علیت، بنابر اقتضا و مقتضی بودن علم اجمالی از برای وجوب احتیاط در دو طرف، این بیان بیان درستی است. ولی قائلینی که مسلک اقتضا را دارند مثل میرزا، مثل آقای خویی، مثل دیگران، این بیان را قبول کردند، گفتند درست. این صورت سوم بود که گذشت. صورت چهارم همون فرضی است که در صورت سوم گفته شده، با این اضافه که وضو یا واجب نفسی است یا واجب غیری است. علم اجمالی داریم، یا واجب نفسی است یا واجب غیری است، یعنی قید واجب دیگری است مثل نماز مثلا، ولی اون واجب دیگر اصلش معلومه، یعنی خود فعل معلوم الوجوبه و فعلی وجوبش، قیدیت این قید و لزوم این قید در او معلوم نیست. در صورت قبلی اصل وجوب او معلوم نبود تفصیلا، اصل وجوب نماز وجوب نفسیش معلوم نبود، طرف علم اجمالی بود، اینجا اصل وجوب نماز معلومه. فرض کنید نماز احتمال میدیم وضو قیدش نباشه، یا یه مثال دیگری بزنیم، مثلا در باب احرام آمده که توامر آمده دال بر غسل حین الاحرام یا مع الاحرام، مکلف اونجا غسل امر اوامر به غسل داره، البته مشهور حمله ظاهرش هم وجوبه، مشهور حمله بر استحباب کردن، برخی هم فتوا به وجوب دادن، غسل احرام ازش تعبیر میشه. حالا اگه شک کنیم این امر به غسلی که آمده در احرام چیه؟ این غسل شرط احرامه به طوری که احرام مقید به این که از غسل باشه، یا نه این یه واجب نفسی دیگری است که اگر انجام نداد احرامش صحیحه، ولی یه واجب نفسی دیگری مخالفت کرده. غسل هم با احرام، حالا یا قبل احرام یا بعد از احرام، یه واجب نفسی است که اگر انجام نداد و احرام رو بدون غسل انجام داد، غسل احرامش صحیحه ولی ترک یه واجب نفسی کرده که غسله. اینجا امر غسل مردد میشه صد به مهره، یعنی که واجب نفسی باشه حین الاحرام، حالا یا قبل الاحرام یا مع الاحرام، یا واجب غیری باشه به طوری که احرام مشروط باشه، یعنی که بعد از غسل انجام بگیره و غسل اگر نکنه احرامش باطله، احرامش مأمور به نیست، احرام مقیده مثل نماز مقیده به وضو. ولی اصل وجوب احرام معلومه، چون بالاخره کسی که حاجه واجبه برش احرام، ذات احرام معلومه، تقید احرام به غسل طرف علم اجمالی ماست. پس علم اجمالی پیدا میکنه که یا غسل واجب نفسی است یا تقید احرام به غسل واجب نفسی ضمنی است، چون تقید واجب نفسی است، تقید داخل و القید خارج، تقید هم ضمن مأمور به نفسی است. اگر غسل احرام مشروط به غسل باشه، تقید احرام به غسل هم میشه ضمن مأمور به امر نفسی احرام. طرف علم اجمالی ما اصل وجوب احرام نیست، چون اصل احرام معلومه وجوبش تفصیلا، چه با غسل چه بی غسل نمیدونیم وجوب احرام مطلقه یا نه مقیده. پس یه تقید غسل احرام به اینکه بعد از غسل باشه، این تقید هم مأمور به امر نفسی احرامه. میشه طرف علم اجمالی ما، یعنی علم اجمالی داریم، یا غسل واجب نفسی است یا تقید احرام به غسل میشه واجب نفسی. اگه واجب نفسی باشه بعد از غسل هم میتونه انجامش بده، حین الغسل هم حین بعد الاحرام هم میتونه انجامش بده، حین الاحرام هم میتونه انجامش بده. مثلا اگر نه واجب غیری باشه، باشه قبل از مثلا احرام انجامش بده، مقید احرام میگه قبلا غسل بکنه بعد مثل وضو در نماز. این جور موارد که این صورت چهارم ماست که امر این فعل دائر باشه بین اینکه واجب نفسی باشه یا واجب غیری برای واجب دیگری که اون واجب فعلش اصل ذاتش معلوم الوجوبه، ولی تقیدش به این فعل، به این وضو یا به این غسل، این تقید طرف علم اجمالی ماست نه اصل وجوب او. به خلاف صورت سابق اونجا اصل وجوب نماز مستحبی طرف وجوب بود، اگر نظرش خورده به وضو نه به نماز، اصل نماز واجب نیست. اینجا اگر غسل قبل از احرام واجب نفسی باشه، اصل احرام هم واجبه، تقید احرام به اینکه قبلش غسل باشه، این تقید واجب نیست. پس بنابراین علم اجمالی پیدا میکنیم از نظر اصل تشکیل علم اجمالی بین احد الوجوبین نفسیین مثل صورت سومه، ولی طرف علم اجمالیش فرق کرد. اونجا طرف علم اجمالیش وجوب نفسی وضو یا وجوب نفسی نماز مقید به وضو، اینجا طرف علم اجمالیش دو طرف علم اجمالی وضو برای وجوب نفسی یا تقید غسل یا تقید احرام به غسل. یا اگر در مثال نماز فرض کردیم که نماز مثلا نمیدونیم مقید به وضو هست یا نه، میشه علم اجمالی ما مردد بین وجوب وضو، وجوب نفسی یا وجوب تقید نماز به وضو، به وجوب نفسی، و فرقی نمی کنه. بالاخره هر وجوب نفسی طرف علم اجمالی دو طرف علم اجمالی قرار بگیره و علم اجمالی به احد الوجوبین نفسی داشته باشه، علم اجمالی فی نفسه منجزه مگر منحل باشه، یا انحلال حقیقی یا انحلال حکمی. انحلال حقیقی که اینجا نیست، همونجا که در صورت های گذشته نبود، انحلال حکمی اینجا هست یا نیست، در این صورت چهارم اختلاف شده میان فقها اصولیین. مرحوم میرزا فرموده این صورت هم مثل صورت سومه، یعنی مثل صورت قبلیه، به این معنا که ما علم اجمالی داریم. باید تفصیل بدیم، تعبیر ایشون اینه، میگه دو تا ذات دو تا فعل معلومه علی کل حال باز انجام بده مکلف، یکی ذات احرامه، اینه میدونه باز انجام بده، نمیتونه ترک کنه احرام، چون معلوم الوجوب اصل احرام. یا اگر در نماز فرض کردیم و وضو، اصل نماز. یکی دیگه هم غسل معلوم لزومه، چون یا واجب نفسی است یا واجب غیری که باز انجامش بده. پس از این دو تا نمیشه براءت جاری کرد، از ذات دو تا فعل، فعلی که شک داریم این یکی مقدمه اونه و وجوب غیری برای او داره یا وجوب نفسی داره با او، ذات این دوتا هر دو معلوم الوجوبه، ذات احرام معلوم الوجوبه، ذات وضو هم معلوم الوجوبه، حالا یا وجوب غیری یا وجوب نفسی، که نمیشه ترکش کنه، احرام هم نمیشه اصلش ترک کرد ولی عصیان کرده. این دوتا معلومه. شک که در این داریم که آیا تقید احرام به این که قبلش وضوع قرار بگیره یا قرار نگیره، این تقید هم مأمور بهه یا مأمور به نیست، که این مشکوکه. دو طرف دو فعل به ذاته هما با قطع نظر از تقید احد ما بالآخر معلوم الوجوبه، برای مکلف نمیتونه هیچ کدوم ترک کنه، هر کدوم ترک کنه میدونه عصیان کرد. پس براءت از اون دوتا جاری نیست. تقید احرام بین که ان یکون ان قبل الغسل این مشکوکه، این دیگه این معلوم نیست، مشکوکه، براءت از این جاریه. معارض هم نداره. با چی معارضه میکنه؟ معارضه میکنه با اصل براءت از وجوب نفسی وضو. گفتیم وجوب نفسی وضو وجوب وضو اصلش معلومه، نمیتونه ترکش کنه. این یه تعبیر که بخوایم این تعبیر رو باز کنیم و فنی ترش کنیم، همون بیان سابق اینجا میاد. میگیم علم اجمالی داره به این که یا وضو واجبه به وجوب نفسی، یا تقید یعنی غسل واجبه به وجوب نفسی، یا تقید احرام به این که قبلش غسل قرار بگیره، این تقید واجبه به وجوب نفسی. و این گرچه دو تا وجوب نفسیه، دو طرف یک علم اجمالی هستن قرار بگیرن، و علم اجمالی منجزه، میگه هر دو طرف رو باز انجام بدی و دو طرف متباینه اینن با هم. هم این طرف را که اگه غسل واجب نفسی باشه هم غسل باز انجام بدی، هم باز قبل از احرام انجام بدی که اگه تقید باشه تقید رو انجام داده باشی، احتیاط تام بکنی. ولی همون بیان اینجا میاد. اونجا چی گفتیم در صورت گذشته سوم؟ این اون بیان اینجا میاد که اصل براءت از یک طرف از این دو طرف علم اجمالیه، مردد بین واجبین نفسیه، اگر جاری شد در یک طرف و در طرف دیگر جاری نشد، این اصل که اینجا جاری میشه رافع وجوب احتیاطه، اون طرف باقیه بر وجوب احتیاط. اینجا هم همینجور. چطور اونجا در صورت سوم میگفتیم اصل براءت از وجوب نماز، وجوب نفسی نماز جاری میشه و از وجوب نفسی وضو جاری نمیشه، چون وجوب نفسی وضو معلومه، حال علی کل حال نمیشه ترکش کنه مکلف، اگر ترکش کنه مخالفت قطعی کرده برای معلوم بالاجماع. اینجا هم همینجوره، مکلف اینجا از تقید میتونه اصل براءت جاری کنه، تقید احرام بگه قبل الغسل، چون این مشکوکه، یک طرف علم اجمالیه، از طرف دیگر این معلوم بالاجمال ما که وجوب غسل نفسی است، نمیتونه براءت جاری کنه، چون نمیتونه ترک کنه غسل، اگر ترک کنه قطعا معلوم بالاجمال ترک کرده، چون یا نفسی بوده ترک کرده یا غیری بوده، پس اون معلوم اون مقید رو ترک کرده. بنابراین اجازه بدید گوش بدید، بنابراین اصل از یک طرف این دو طرف علم اجمالی اصل براءت جاری است، از طرف دیگه اصل براءت این همون بیانی که اونجا گفتیم بالا به عینه، اگه اونجا قبولش کردیم اینجا هم میاد. براءت از وجوب نفسی غسل یا وضو در مثال نماز جاری نیست، چون ترک وضو مخالفت قطعی معلوم بالاجماله، به خلاف تقید. تقید براءت ازش جاری میکنیم، مخالفت معلوم یک طرفه، چون یک طرفه و معلوم نیست که اگر ترکش کردیم مخالفت قطعی کردیم، مخالفت احتمالی است، مخالفت احتمالی هم از اگر درش جاری شد در یک طرف علم اجمالی و اون طرف نداشت مستلزم مخالفت قطعی نیست، جاری میشه، او باقی میمونه برای احتیاط. اینجا اینجوریه، تقید رو نفی میکنیم، نتیجه اینه که مکلف میتونه تقید رو مخالفت کنه و نیاره. یعنی چی؟ یعنی غسل رو مثلا بعد از احرام بیاره، غسل را بعد از احرام بیاره، یا اگر احتمال داد وجوب نفسی است و لازم نیست بقایش تا احرام، مثلا غسل کنه بعد محدث بشه بعد احرام کنه، دیگه غسل نیاره. مثلا تقید را دیگه میتونه ازش براءت جاری کنه، چون یک طرف علم اجمالی است که مجرای اصل ترخیصی است، در طرف دیگرش که وجوب نفسی غسل اصل براءت جاری نیست، چون مخالفت او ممکن نیست، مخالفت قطعی است، مجرای اصل براءت نیست، میشه مثل صورت سابق. این حرف مرحوم میرزا که حرف ظاهر فنی خوبی داره، مرحوم آقای خویی بر این مطلب ایشون اشکال کرده، فرموده این صورت با صورت سابق فرق میکنه. در صورت سابق بله حق با ایشونه، این بیان اونجا تمامه، اصل اون بیان رو قبول داره، ولی میفرماید این بیان تطبیقش اینجا درست نیست. اینکه اگر یک جای یکی از دو طرف علم اجمالی اصل مرخص جاری شد، طرف دیگر اصل جاری نبود، به هر سببی که یکیش هم اینه که مخالفت قطعی است، علی کل حال اون طرف نمیشه جایز و ترک نیست، پس اصل جاری نیست، این درست موجب انحلال میشه. این کبرا درسته که هر جا یکی از دو طرف علم اجمالی اصل مرخص بود در طرف دیگر نبود، علم اجمالی نسبت به اون طرفی که اصل مرخص داره چون مقتضی وجوب موافقته نه علت تامه، اصل رافع این اقتضا میشه، مانع این اقتضا میشه، میشه اون طرف مرتکب میشه، اون طرف دیگه واجب احتیاط. کبرای این رو قبول داره، ولی این انحلال حکمی هر جا درست بشه مثل صورت سابقه ایشون هم موافق بود با میرزا در صورت گذشته، ولی میفرماید اینجا در این صورت چهارم تطبیقش درست نیست. چرا؟ این از اون نکات تطبیقات و اصول عملیه است که خیلی این تطبیقات مهمه در فقه و خیلی هم دقیقه خیلی جاها، من جمله اینجا ایشون میفرماید این تطبیق اون کبرا اینجا درست نیست به جهت اینکه اینجا از اصل براءت از وجوب نفسی غسل که طرف دیگر این علم اجمالی ماست جاریه، دو طرف اصل ترخیصی در جاریه، ولذا میشه خارج از اون کبرا، میشه جایی که هر دو طرف اصل ترخیصی در جاریه، که اگر در هر دو بخواید جاری کنید ترخیص در مخالفت قطعیه، در یه طرف دون دیگری، یعنی در هر دو طرف خلاف علیت علم اجمالی است برای حرمت مخالفت قطعی، در یه طرف دون دیگری ترجیح بلا مراجعه میشه تعارض و تساقط، بعد از تساقط هم علم اجمالی علت مقتضی وجوب احتیاط در دو طرف باز احتیاط. خب چرا معارضه؟ با اینکه ایشون قبول کرد در صورت سوم معارض نیست، در صورت سوم مرحوم آقای خویی با مرحوم میرزا موافقت کرد که اصل براءت از وجوب نفسی جاری نیست. اینجا چرا ایشون میگه اصل براءت از وجوب نفسی این وضو یا وجوب نفسی غسل که باز یک طرف علم اجمالی، طرف دوم علم اجمالی ماست بین واجبین نفسیه، چرا اینجا جاری میکنه؟ به چه اثری داره این؟ ایشون میفرماید اینجا جاری میشه این اصل چون اثر داره، اونجا اثر نداشت، اینجا اثر داره جاری میشه. اثرش چیه؟ اثرش جواز ترک نیست تا بگید ترک وضو یا ترک غسل مخالفت معلوم قطعی معلوم بالاجماله، اثرش نفی عقوبت زائده، مثل صورت اول که گفتیم برای نفی عقوبت زائد، با اینکه میدونستیم واجب و تحصیل وضو چون قیده و شرط در نماز، ولی احتمال میدادیم واجب نفسی هم باشه، گفتیم با اصل براءت نفی میکنه وجوب نفسیه حضور را، نفی عقوبت دوم اینجا نفی وجوب نفسی غسل یا وضو به اصل براءت اثر داره، اثرش اینه که نفی بکنی تعدد واجب نفسی را، چون اگه واجب نفسی بود دو تا واجب نفسی داری، یکی احرام، چون احرام که واجب نفسی هست، یکی هم غسل، ولی اگه غسل واجب غیری بود دو تا واجب نفسی نداری، یه واجب نفسی داری، اثرش اینه که اگر ترک کنی غسل و ترک کنی احرام ره، اگر واجب نفسی دوتا باشه دوتا چوب میخوری، اگر واجب نفسی یکی باشه و وضو و غسل قید او باشه، واجب غیری باشه یه دونه واجب رو مخالفت کردی، یه دونه چوب میخوری. پس در اینجا به خلاف صورت سوم، در صورت سوم یه واجب نفسی بیشتر نبود معلوم بالاجمال، یا نماز مقیده به وضو یا وضو، دو تا واجب نفسی نداشتیم، ولی اونجا گفتیم اصل براءت از وجوب نفسی وضو جاری نیست، چون بخواید اگر باش تجویز در ارتکاب ترک کنید او معلوم به مخالفت قطعی است، نفی عقاب دوم کنید یه عقاب بیشتر نیست، ولی اینجا این حرف نمیاد، اینجا اگر غسل یا وضو واجب نفسی باشه دو تا واجب نفسی پس داریم، یه واجب نفسی احرام بدون تقید به غسل، یه واجب نفسی دیگر چی؟ غسل، اگر مکلف هر دو رو ترک کنه دو تا عقاب کرده، دو تا معصیت کرده، دو تا استحقاق عقاب داره، اصل براءت پس جاری میشه از وجوب نفسی غسل برای نفی عقاب دوم، نفی تکلیف دوم، که تو دو تا تکلیف نفسی نداری، این اثرو یکی از آثاری که براءت میخواد برای مکلف بیاره، همین نفی تکلیف زائده، نفی عقاب عقوبت زائده، نفی کلفت بیشتره و ثقل بیشتره، که اگر دو تا تکلیف باشه دو تا ثقل داری، این دومی رو میخواد نفی کنه اصل براءت و استحقاق عقاب دوم رو نفی کنه برای شما، اینا اثرو. بنابراین ولی در صورت اول گفتیم اونجا جاری میشه، با اینکه واجب بود تحصیل وضو چون غیری بود، معلوم الغیریه بود. بنابراین در اینجا چرا در صورت اول نگفتیم؟ ولی در اینجا نمیشه مکلف، در اینجا نمیتونه مکلف اصل براءت رو فقط از تقید احرام به غسل جاری کنه، چون اون طرف، این یه طرف علم اجمالیه، طرف دیگر علم اجمالیش وجوب نفسی غسل، اونم اصل براءت ازش جاریه، نه به جهت تجویز در ترک، بلکه به جهت نفی وجوب دیگر، وجوب نفسی دیگری که نفی عقاب دیگری میکنه برای مکلف اگر هر دو رو ترک کرد. بنابراین اصل براءت هم از تقید جاریه فی نفسه، هم از وجوب نفسی غسل جاریه به لحاظ نفی عقوبت دوم و تکلیف نفسی دوم که عقاب دیگری داره و ثقل بیشتری میاره بر مکلف، این هم اثران برای کافیس برای جریان براءت، همونجور که در صورت اولا گفتیم. این دوتا اصل ترخیصی در دو طرف علم اجمالی مجرا داره، وقت میشه تعارض و تساقط، چون دو طرف گفتیم اصل ترخیصی نمیشه جاری میشه، علم اجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعی. بنابراین میشه، نمیشه از مصادیق اون کبرای انحلال حکمی، اون کبرای انحلال حکمی که گفتیم در صورت سوم، جایی است که در یکی از دو طرف علم اجمالی به تکلیف اصل ترخیصی جاری نشود. اینجا هر دو طرف مجرای اصل ترخیصی است، یکی برای نفی لزوم تقید، یکی برای نفی عقاب بیشتر و استحقاق عقاب بیشتر و دو تا معصیت شدن اگر هر دو رو ترک کرد، این هم اثر رو به لحاظه یجری اصل براءت هم که در صورت اولا جاری کردیم. بنابراین میشه تعارض اصلین ترخیصیین در دو طرف علم اجمالی و تساقط، و بعد از تساقط علم اجمالی چی میشه؟ مقتضیه، چون مقتضی است برای احتیاط تام موافقت قطعی، دو طرف رو بایستی، دو طرف منجز میشه، یعنی هم بایستی انجام بده وضو را، غسل را، هم قبل از احرام تقید احرام به این غسل را هم بایستی انجام بده. طبق مبنای مرحوم میرزا نه، میتونست انجام نده این تقید را، بذاره بعد انجام بده. طبق این مبنا اثرش این میشه که ملزم این تقید را هم انجام بده، چون تقید هم شد منجز به علم اجمالی که منحل نیست، نه حقیقتا نه حکمن. پس بایستی غسل را قبل از احرام انجام بده، وضوع را قبل از نماز انجام بده. این حاصل اشکالی رو که مرحوم آقای خویی بر استادشون مرحوم میرزا فرمودن، این انحلال در این صورت چهارم تمام نیست. عدم شک، اگر شک نداریم که دیگه از بحث خارجه، بحث در دوران امر یه غسل یا وضو ببینید که واجب نفسی باشه یا غیر، عدم شک چیه؟ یکی از دو طرف علم اجمالی بون این است که واجب نفسی باشه، اگه اون نباشه که بحث درش نیست دیگه. بنابراین این بیان، این بیان به حسب ظاهرش بیان فنی است که ایشون کرده گفته، برای اینکه خب بالاخره اینجا اون نکته انحلال حکمی که در صورت سوم قائل شدیم در این صورت نیست، چون اینجا براءت از وجوب نفسی وضوء یا وجوب نفسی غسل در احرام مجرا داره، مثل تقید که طرف دیگر این علم اجمالیه، و چون اثرش اینه که نفی داشتن یه واجب نفسی اضافی و عقوبت اضافی اگه هر دو رو ترک کرد، تعدد اینه، و این هم اثریست که براءت به لحاظش جاری میشه. اونجا نبود در صورت دو قبلی سوم، اونجا یه تکلیف بیشتر چون میدونیم نیست، پس در ترک وضو یه عقوبت دومی نیست، یه عقوبت هم که معلومه، زاهدش هم معلوم العدم، پس براءت چیشی رو میخواد نفی کنه؟ کدوم عقوبت رو؟ اونی که معلومه، یکی معلوم بالاجمال که هست، اضافه بر اونم معلومه نیست، براءت نمیخواد دیگه چیزی رو نفی کنه. اینجا نه، اینجا اگر واجب نفسی شد، اونجا اگر واجب نفسی شد وضو، دیگه نماز واجب نیست، ولی دو تا عقوبت نیست. اینجا اگر واجب نفسی شد احرام واجبه، گفتیم فرض بر اینه که اصل احرام واجبه، پس میشه دو تا واجب نفسی. وقتی شد دو تا واجب نفسی میشه دو تا معصیت اگه هر دو رو ترک کرد میشه دو تا عقوبت. براءت میاد میگه آقا این وجوب دومی نیست، او که یقینیه هست نسبت به احرام یا نماز وجوب نفسیش معلومه تفصیلا اصلش، ولی وضو مشکوک وجوب نفسیش، که اگه وجوب نفسی نباشه پس دیگه یه تکلیف بیشتر نداریم، یه عقوبت هم بیشتر نداریم اگه هر دو رو ترک کرد. ولی اگه باشه دو تا وجوب نفسی داریم، دو تا عقاب داریم، دو تا معصیت کرده. براءت از این وجوب نفسی غسل یا وضو بخواد نفی کنه وجود یک معصیت دیگر را، وجود یک تکلیف اضافی را برای اون تکلیف نفسی معلوم، و اینم اثر من آثار البراءه، مثل صورت اول که گفتیم براءت جاری میشه به لحاظ نفی وجوب نفسی وضویی که میدونیم وجوب غیری است. صورت اول گفتیم روشن حکمش، این مثل اونه. از این جهت مثل اونه که اصل براءت فی نفسه جاری میشه، ولی اونجا معارض نداشت، اینجا معارض داره. اونجا معارض نداشت جاری میشد از وجوب نفسی و نفی عقاب زائد رو میکرد در صورت اول. چرا؟ چون تقید نماز به یعنی وجوب غیریش معلوم و تفصیلی بود. اونجا اینجور فرض کردیم در صورت اول، اینجا نه، اینجا تقید احرام به غسل یا نماز به وضو معلوم تفصیلی نیست، طرف علم اجمالی ما، چون طرفه میشه تعارض، یا این تقید هست که واجب نفسی است، یا خود وضو واجب نفسیه، یا خود غسل واجب نفسیه. بنابراین علم اجمالی درست میشه، براءت از این که نفی عقوبت زائد رو میکنه با براءت از تقید میشه معارض، تعارض و تساقط، بعدش هم منجزیت علم اجمالی، هر دو طرف را میباید امتثال کنه، هم اصل وضو بیاره هم قبل از نماز بیاره، هم اصل غسل بیاره هم قبل از احرام بیاره، تا اون تقید رو هم حفظ کنه. اگه بعد بیاره نمیشه، خلاف منجزیت علم اجمالی کرده و مخالفت احتمالی کرده در علم اجمالی که منجزه و موافقت قطعیش واجبه، مثل بقیه مواد علم اجمالی. این حاصل کلام آقای خویی. این کلام را مرحوم شهید صدر پاسخ داده و یه پاسخ فنی دقیق ایشون داره. شما میخواد بگه نه، طبق مبانی شما و مرحوم آقای یعنی میرزا و مرحوم آقای خویی و مکتب میرزا که ایشون قبول داره در بحث انحلال حکمی، این انحلال حکمی در اینجا هم هست. اگر با بعضی از قیود و شرایطی که یکیش اینه که واقعه تکراری نباشه چنانچه بعد خواهیم گفت، و یکی دو تا شرط دیگه هم داره که خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.